ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قوه قضاییه یک نفر را به اتهام همکاری با موساد و فرد دیگری را به اتهام همکاری با داعش اعدام کرد. دولت لبنان به ارتش مأموریت داد طرح خلع سلاح حزب الله را تدوین کند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا پیش از پایان مهلت 10 روزه دونالد ترامپ به روسیه وارد مسکو شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمان‌های مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. قوه قضاییه میگوید که اطلاعات او به موساد باعث کشته شدن یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات اخیر اسرائیل شده است. همچنین روزبه وادی به گفته قوه قضاییه چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان و نحوه بازداشت روزبه وادی اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید او یک متخصص هسته‌ای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و حدوداً 40 ساله بوده و 1.5 سال پیش بازداشت شده است. همزمان قوه قضاییه اعلام کرد که صبح امروز مهدی اصغرزاده را به اتهام عضویت در گروه داعش اعدام کرده است. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی 10 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند. در هفته های گذشته دست کم 6 نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند. دولت لبنان به ارتش این کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی را تدوین کند که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح شود. در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مرداد، جلسه دولت لبنان، برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله مطرح شد. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. پس از جلسه دولت، نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد که ارتش مأمور شده طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه امنیتی و نظامی و حکومتی ارائه دهد.
تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة.
در همین حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که گروه او با هر گونه جدول زمانی برای تحویل سلاح خود مخالف است. ایالات متحده لبنان را تحت فشار قرار داده گروه حزب الله را خلع سلاح کند. حزب الله در جریان جنگ 14 ماهه با اسرائیل کشته شدن شمار زیادی از رهبران سیاسی و نظامی خود به شدت تضعیف شده است. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات روسی وارد مسکو شد. خبرگزاری دولتی روسیه تاس گزارش داد که ویتکاف پس از ورود به مسکو با دیمیتریوف نماینده ویژه ریاست جمهوری دیدار کرده. سفر آقای ویتکاف پیش از پایان مهلت 10 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روسیه است که روز جمعه به پایان میرسد. دونالد ترامپ هشدار داده اگر مسکو تا روز جمعه با آتش بس در اوکراین موافقت نکند، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. ترامپ روز سه‌شنبه گفت که قبل از هر گونه اقدام تلافی جویانه اقتصادی علیه روسیه، منتظر نتیجه مذاکرات مسکو خواهد بود. او به خبرنگاران گفت: خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. ما در آن زمان تصمیم خواهیم گرفت. کرملین روز دوشنبه اعلام کرده بود که ممکن است ویتکاف با پوتین دیدار کند. علی‌رغم فشارهای واشنگتن، روسیه به جنگ خود علیه اوکراین ادامه داده. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان آتش بس فوری و تغییر رژیم در مسکو شده است. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از موضع‌گیری شفاف درباره حمایت یا مخالفت با طرح احتمالی اسرائیل برای اشغال کامل نظامی غزه خودداری کرد. او گفت تصمیم گیری در این مورد عمدتاً به عهده اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ تاکید کرد که تمرکز دولتش بر افزایش کمک‌های غذایی به این منطقه است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با مقامات ارشد امنیتی خود دیدار کرد و طبق گزارش رسانه‌ها به گزینه اشغال کامل نظامی غزه تمایل دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با ابراز انزجار شدید از ویدیوی منتشر شده توسط حماس که در آن یک گروگان اسرائیلی در حالی که بسیار لاغر و تکیده به نظر می رسد و ظاهراً در حال کندن قبر خود نشان داده می شود را وحشتناک توصیف کرد. اما اجرای آزمایشی توافق تازه بریتانیا و فرانسه موسوم به 1-1 آغاز شد. بر اساس این طرح بریتانیا از این پس پناهجویانی را که سوار بر قایق خود را به سواحل این کشور می‌رسانند به فرانسه برمیگرداند و در مقابل به همان تعداد پناهجویان دیگری را بر اساس شرایطی از فرانسه می‌پذیرد. جزئیات بیشتر را از کامبیز کراماتی بشنویم.
از روز سه‌شنبه 14 مرداد ماه اجرای آزمایشی توافق تازه بریتانیا و فرانسه موسوم به 1-1 آغاز شد. توافقی که با هدف مقابله با موج مهاجران غیرقانونی که طی سالهای اخیر سوار بر قایق‌های کوچک و در مسیری خطرناک از سواحل فرانسه راهی بریتانیا می‌شدند، تدوین و تنظیم شده است. ماه پیش کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پس از امضای توافق با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به روشنی خطاب به کسانی که ممکن است در فکر رساندن خود به بریتانیا از این مسیر باشند گفت از این پس اگر به شکل غیرقانونی و سوار بر قایقی کوچک خود را به بریتانیا برسانید به فرانسه بازگردانده خواهید شد. بر اساس توافق 1-1 بریتانیا هم متعهد شده که به تعدادی برابر با کسانی که به فرانسه مسترد می‌کند پناهجویانی را از این کشور بپذیرد. افرادی که می‌توانند از طریق یک سامانه آنلاین برای دریافت پناهندگی در بریتانیا ثبت نام کنند. در این برنامه اولویت با شهروندان کشورهایی است که بیشتر در مقابل قاچاقچیان انسان آسیب پذیرند و همچنین افرادی که بتوانند ثابت کنند وابستگی‌هایی به بریتانیا دارند، از جمله به دلیل حضور دیگر اعضای خانواده‌شان. وزارت کشور بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که هفته گذشته کمیسیون اروپا متن نهایی این توافق را تایید کرد و به این ترتیب اجرای آزمایشی طرح از روز سه‌شنبه آغاز و به مدت 10 ادامه خواهد داشت. با وجود این، برخی خیریه‌های فعال در زمینه حقوق پناهجویان ضمن انتقاد از این طرح دولت بریتانیا را ترغیب کردند که شیوه‌های امن‌تر و قانونی‌تری را برای پناهجویان در نظر بگیرد. در 7 نخست سال جاری میلادی بیش از 25,000 پناهجو سوار بر قایق‌های سبک و خطرناک با عبور از آب‌های متلاطم کانال مانش خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند، آماری که نسبت به همه سال‌های گذشته در دوره مشابه بالاتر است. نخست وزیر بریتانیا تلاش دارد توافق جدید با پاریس را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک حاصل ماه‌ها مذاکره و چانه‌زنی، آن هم پس از سال‌ها تلاش ناموفق دولت‌های محافظه‌کار جلوه دهد. وزارت کشور بریتانیا این هفته متعهد شد که 100 میلیون پوند دیگر، معادل 132 میلیون دلار را برای تقویت نرم افزاری و سخت افزاری ارگان‌های مسئول مقابله با باندهای قاچاق انسان از مسیر کانال مانش تخصیص دهد. در این حال ایوت کوپر وزیر کشور بریتانیا روز سه‌شنبه تاکید کرد که هنوز نمی‌تواند عدد مشخصی را برای شمار پناهجویانی که بر اساس توافق 1-1 به فرانسه بازگردانده خواهند شد اعلام کند.
کامبیز کراماتی بود و ادامه خبرها. دولت نروژ اعلام کرد که سوئد، نروژ و دانمارک به طور مشترک حدود 500 میلیون دلار کمک در اختیار ابتکار سازمان ناتو می‌گذارند تا از آن برای خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین استفاده شود. این ابتکار توسط اعضای اروپایی ناتو و کانادا تأمین مالی می‌شود و به بسایی و ارزش تقریبی 500 میلیون دلار تقسیم خواهد شد. هلند روز دوشنبه اولین کشوری بود که مشارکت خود را با 500 میلیون یورو اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که ایالات متحده سلاحایی را که متحدان اروپایی هزینه آن را بپردازند به اوکراین تحویل خواهد داد. مارک روته دبیر کل ناتو از این سه کشور شمال اروپا به خاطر اقدام سریع آنها برای تامین مالی این بسته قدردانی کرده. وزارت خارجه آمریکا قرار است پیشنهاد کند که متقاضیان روادید تجاری و گردشگری برای ورود به خاک ایالات متحده ملزم به ارائه وثیقه تا سقف 15,000 دلار شوند. در اطلاعیه‌ای که قرار است روز سه‌شنبه در روزنامه رسمی منتشر شود، این وزارتخانه گفته که یک برنامه آزمایشی 12 را آغاز خواهد کرد که بر اساس آن از متقاضیان کشورهایی که اتباعشون اقامت بیش از مدت قانونی در روادید داشتند یا کنترل‌های امنیتی داخلی ناکافی دارند، هنگام درخواست روادید وثیقه‌هایی از اونا خواسته بشه که ارائه بدن. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.